بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون عرض شد که استدلال میکنن برای اینکه انشاء زوال ملکیت به وسیله فعل از مال زوال ملکیت و ازاله صفت مملوکیت را نسبت به ما، ایشون می‌فرمایند که بنای عقلا برای این قائمه. از شرع مقدس هم در باب مال تصرفی نکرده در مفهوم مال، چون اونی که هست احکامی روی مال آورده. در مفهوم مال تصرفی شرع نکرده، اون کار شرع عبارت از احکامی رو روی مال مترتب کرده. و بعد از این که در باب اعراض همینطوری که خود شخص با حیازت عقلا حدوثا مالک میدونن شخص را، از تحت ید خارج کرده باشه شخص به قصد اخراج از ملکیت، این را هم مزیل ملکیت میدونن عقلا و مزیل مالیت میدونن. و شرع هم تصرفی در مفهوم مال نکرده، بنابراین احکامی رو که شرع آورده روی مال به همون مصادیقی را که عرف برای مال قائل شده، روی همون مصادیق این احکام مترتب میشه. بعد میفرمایند بله، اگر ما شک بکنیم که آیا عقلا این را مال میدانند، مزیل ملکیت میدانند یا نه، اگر شک بکنیم جای استصحاب موجود میشه، استصحاب بقای ملکیت. اون وقت تا دلیل برای رافع استصحاب پیدا نشه، ما طبق استصحاب باید حکم به بقای ملکیت در ملک مالک اولی باید قائل بشیم. اون تا خودشون میفرماین نه، خود بنای عقلا کاشفه که ملکیتی بقاعا نیست تا صحبت استصحاب پیش بیاد. ولی اگر صحبت استصحاب پیش آمد و قرار شد ما شک کردیم، در اینجا وجوهی ذکر شده که به وسیله اون وجوه گفتن ما باید از استصحاب رفعیت کنیم و بگیم که نه، ملکیت باقی نیست. سه وجه برای این مطلب ایشون ذکر میکنن که در فرض این که بنای عقلایی در کار نباشه، سه وجه برای این که اعراض مخرج از ملکیته. یکی سیره متشرعه. سیره متشرعه ولو عقلای عموما یه همچین بنایی نداشته باشن، خصوص متشرع اگر یه بنایی داشتن، اون کفایت میکنه برای اثبات مدعا. گفتن بر این که سیره متشرع قائمه که کسی که وسیعه که سلس مالش را مصرف کنه در مصارفی، یا کسی رو که قیم قرار دادن برای صغار، هیچ وقت نمیاد اون پوست گردوها، پوست بادومها، اون چیزهای شتر، اون پشکل شتر یا گاو یا چیزهای دیگه ای رو که ریخته شده، اینا رو بره دوباره جمع آوری کنه و بگه خب داخل سلس من سلس مال من دستور دارم، بعد به حساب بیاره بگه که خب با اینا ببینه سبز مال چقدر میشه محاسبه روش بکنه، یا اونا رو خلاصه به دست بیاره اگر قیم سواره برای سوار محفوظ نگه داره. سیره و خلاف این مرده، پس از اینا معلوم میشه که اینا دیگه جزء ملک حساب نیستن، چون اون اعراض کرده مالک، به وسیله اعراض سلب ملکیت شده ازش و مالک نیستن تا مختزای سلس به حساب بیاد اینا، یا قیم صغار اینا رو برای صغار محفوظ نگه داره. یکی هم الناس مسلطون علی امواله، شخص سلطنت داره برای مال، به دیگری ببخشه نبخشه اینا میتوانه تحت اختیار خودشه، یا تصرفات دیگه بکنه. یکی از چیزها عبارت از این است که ازاله ملکیت کرده باشه از مال خودش، مال را دیگه صفت مملوکیتش رو ازش بگیره. و اگر یه همچین چیزی اختیاری نداشته باشه، بگیم شخص با انشاء فعلی برای عدم ملکیت مال، مال خارج نمیشه از ملکیت، این نتیجهش عبارت از محدود بودن سلطنت شخصه. قصر سلطنت شخص محدود بودنشه و عموم الناس مسلطون اقتضا میکنه که تمام انواع سلطنت برای شخص باشه. این اقتضا میکنه. پس یکم به ادله الناس مسلطون علی امواله ما استدلال میکنیم، میگیم که با اعراض سلب ملکیت از معرض میشه. سوم هم روایات متعددی در مسئله هست که استفاده میشه از اون وقتی که شخص اعراض کرد دیگری مالک میشه. روایات هست مثلا توی دریا غرق شده، کشتی شکسته، اموال غرق شده، غواص میره او رو در میاره، در روایات حکم شده به این که این ملک طرفه. این برای خاطر همینه که شخص چون اعراض کرده از او، ترکهو در روایت هم هست و ترکهو صاحبو، این را ترکش کرده صاحبش، ولش کرده دیگه کار به کار این نداره، خب طرف میره این را برمیداره مالک میشه. ابن ادریس به این روایت و روایات مشابه این چند تای دیگه هست، ابن ادریس به این روایت تمسک کرده، روایت های مشابهی هم هست مدارم آورده. این وجوهی ذکر شده. بعد خود ایشون می فرماین اگر ما مسئله بنا اولا رو پیش قبول نداشته باشیم، این ادله ثلاثه هیچ کدام تمام نیست برای مطلب. سیره رو اشکال میکنن، ایشون میفرماین که اینکه وصی خودش موظف نمیدونه برای این چیزهای مورد اعراض رو هم به حساب بیاره، این ممکن از باب این است که مورد وصیت عبارت از اموالی است که مالک اعراض نکرده باشه، دور ننداخته باشه، از اول وصیت یه نحو انصرافی داره به اون اموالی که دور ننداخته. این ولو از اموال مورد اعراض از ملکیت مالک خارج نشده، ولی از مورد وصایت خارجه. مورد وصایت مال همون اموال که تحت اعراض قرار نگرفته هست. این ممکنه از این بابت اینا نمیرن چیز کنن، یا کسی رو که قیم قرار میده که سرپرستی کنه، اون شخص قیمی تعیین میکنه، پدر یا دیگری، اون نسبت به اموالی که مورد اعراض قرار نگرفته بیمومت و ولایت را نسبت به اون اموال قرار میده. ادله عیسی و ادله بیمومت محدوده، نه ادله ملکیت محدود باشه به خصوص اونایی که غیر مورد اعراض نیست. ملکیت ممکنه هم باشه، ولی عیسی موردش مورد اوناییست که تحت ید است و مورد اعراض نیست، بیمومت هم همونی. این یک. دوم این که ممکنه این که سیر قائم شده از این بابت باشه که حالا ادله ای رو که میگه تصرف در ملک غیر بدون اذنش جایز نیست، اون ادله عدم جواز اونها در این مورد تخصیص خورده باشن به سیره، که در ملک غیر تصرف نمیشه کرد مگر این به اسم تصرفات. این که اشکالی نداره، چون لازمه عقلی ملک اینجور نیست که شخص تر اشخاص دیگه نتونن منتفع بشن ازش. همینجور که اینو من عرض میکنم، انتفاع از ملک غیر به وسیله سیره، سیره قطعیش متشرعه و بنای عقلا، انتفاع از ملک غیر جایز بدون اذن، نه تصرف، انتفاع از روشنایی یه چیزی شخص استفاده میکنه، از سایه دیوار کسی استفاده میکنه، از تماشای باغ و گل و امثال اینا مناظر جالب کسی استفاده میکنه، از صدای قناری هایی که میخونن مال اشخاص استفاده میکنه. اینا انتفاعات بنای عقلا واحد شده، ولو ملک هست ولی مالک نمیتوانه، اختیارات مالک اینجور نیست که روی انتفاعات را بگیره، بگه شما منتفع نشید از ملک من. همینجوری که انتفاعات جایز روی سیره عقلایی، ممکنه بعضی از تصرفات بگی روی سیره عقلا جایزه، تصرف در اون مالی که اعراض کرده انداخته کنار ولو از ملکیتش خارج نشده، با اینکه داخل ملکشه، ولی اینجور تصرف در این قسم اموال به سیره تخصیص خورده باشه. بلکه ایشون می‌فرمان ممکن اصلا تخصصا بگیم اصلا ادله‌ای رو که میگه تصرف در ملک غیر بدون اذنش جایز نیست، از اول انصراف داره ذاتن از این جور چیزا که اعراض کرده انداخته کنار، از اونا انصراف داشته باشه. و بعد ایشون می‌فرماین که و اگر کسی ادعا بکنه ادله حرمت غصب و ظلم و عدوان انصراف داره از این جور مواردی را که خود شخص کنار انداخته مال را، این ادعا ادعای قوی، صحت این ادعا قوی است. بنابراین ما ممکنه در عین حفظ ملکیت بگیم ادله دیگری در این ملک، این جور ملک تصرف کردن را جایز میدونن. مرحوم آقای والد یه رساله ایشون دارن که ایزاه الاحوال فی احکام الحالات تاریخ علی الاموال، که متاسفانه اون نسخه اولیش از بین رفت، کسی گرفت و نداد، نسخه مختصرتر ثانویان بعدشون نوشتن. 22 حالت پیدا کردن و بحث کردن که عارض میشه بر ملک مالکین، که اشخاص بدون اذن مالک اگر یکی از اون 22 حالت بر ملک تاری شد جواز تصرف میاره، 22 حالتشون نوشتن. خب این جزء امور عقلیه نیست، قابل تخصیص هست. بعضی از موارد هم شاید تخصص انصراف داشته باشه، اصلا ادله که تصرفات در ملک مالک را جایز نمیدونه انصراف داشته باشه. اینم این اشکال را میکنه. و اما دلیل دیگری که به الناس مسلطون تمسک شده بود، ایشون میفرمایند که میگفتند که اگر ما بگیم حق نداره با اعراض سلب ملکیت از خودش بکنه، ما محدود کردیم سلطنت شخص را و این خلاف روایته. ایشون میفرمایند نه، الناس مسلطون علی اموالهم، اونیری که مال به حمل شایعه مصداق مال سلطنت برای او میاره. اما سلطنت به عنوان مال هم که عنوان را هم بتوان شخص ازاله بکنه از اون مال، این هم حق داره، این مقتضای الناس مسلطون نیست. اگر مثلا گفتن بر این که شخص سلطان به رعایای خودش سلطنت داره، این مقتضای این است که با حفظ رعیت بودن میتوانه تصرفات بکنه، اما میتوانه عنوان رعیت بودن را هم از او بگیره، این یه دلیل دیگری میخواد. خود همین اینکه سلطنت داره بر رعایا، یعنی با حفظ رعیت بودن هر دستوری بخواد بده مثلا مجراست، اما رعیت و هم میتونه از رعیت بودن اخراج کنه، این یه دلیل دیگری میخواد. عنوان تمکن برای نفس ازاله عنوان هم داشته باشه، غیر از معنون با حفظ عنوان تصرف در معنون بکنه. این مقتضای الناس مسلطون به این گلو گشادی نیست که ما بگیم سلطنت داره حتی موضوع سلطنت را هم از بین ببره. با حفظ موضوع سلطنت سلطنت داره، اما میتوانه موضوع را ببره، این از جای دیگه ما باید به دست بیاریم. بعد مثال میزنه، یه خداوندی که سلطنت من کل جهه داره، آیا کسی جرأت داره بگی که عموم سلطنت خداوند اقتضا میکنه که سلطنت بر اذهاب سلطنت خودش هم داشته باشه؟ بگه به اینم سرک بگین خب خداوند خب سلطنت عامه داره، بنابراین اذهاب سلطنت خودش هم سلطنت داره برای ازالش. شما اونجا میگید که نه، عموم سلطنت کار به این که بشه سلطنت را هم ازاله بکنه، اون ربط به عمومیت سلطنت نداره و قصوری در سلطنت نیست اگر خود سلطنت قابل ازاله نباشه. با حفظ سلطنت اگر محدود باشه سلطنتش به یه امور خاصه، اون قصوره. اما سلطنت به همه چیز هست ولی سلطنتش لایزاله و قابل زوالن نیست، این محدودیت سلطنت نیست. پس به الناس مسلطونم ما نمیتوانیم پوچ بکنیم که پس با اعراض میتوانه خودشو از ملکیت و از شی زائل کنه. بعدم روایات خاصه رو ایشون اونا رو هم بحث می‌کنه. ما اگه قبول کردیم مگر شما، هر وقت قبول کردیم وقت شما اشکال شو بکنیم. حالا شما بیاستین چجور می‌فرمایید؟ بیان شد. میدونم. میگه اگر مفهوم عموم سلطنت معناش عبارت از این باشه که بر همه چیز سلطنت داره حتی بر سلطنت، و الا یکون قصورن فی مفهوم سلطنه، ما باید بینیم خداوند قاصر سلطنتش. پس از این استفاده میشه که معنای مطلق بودن سلطنت این نیست که بر سلطنت هم سلطنت داشته باشه، بر متعلق و سلطنت سلطنت داره، نه بر نفس و سلطنت. اون یه چیز دیگه اجنبیست از این مسئله. ایشون اینو میگه، حالا ما نپذیرفتیم، حالا ممکنه با شما موافق باشیم. این بیانیست که ایشون کردن. حالا روایت کنم ما بعد بحث میکنیم. اینی که اول فرمودن که شارع مقدس در مفهوم مال تصرف نکرده، در احکام مال فقط احکامی آورده روی مال، اون مطلب که در مفهوم مال تصرف نکرده، حقیقت شرعیهی برای مال در کار نیست، برای ملک در کار نیست، این هر حرف درستی است. ولی نتیجه که ایشون میخوان بگیرن، اون نتیجه با این مقدمه نتیجه گرفته نمیشه. ما میگیم شارع در مفهوم مال تصرف نکرده، حقیقت شرعیه در مفهوم مال نیست، ولی آیا در مصادیق مال هم تصرف نکرده؟ اینی که نمیتونیم بگیم که در مصادیق شارع تصرف کرده، خیلی چیزا رو شارع او رو مال مصداق مال نمیدونه، در اعتبار شارع مال نیست. این همه چیزهایی که در شریعت اسلام هست، اینا اختلاف که هست اختلاف مصادیقی است، نه که یکی برای مال یه معنای کرده یکی برای مال معنای دیگر. پس ما اینجوری تقریب بکنیم، چون در مفهوم مال شارع تصرف نکرده، حکمی روی مال برده و این هم انطباق این مفهوم هم به مورد خاص قطعی است، بنابراین ما باید حکم بکنیم که احراز موجب رفع ملکیت میشه. این تمام نیست، یه مقدمه دیگری باید زمینه بشه. بگیم در خصوص این مورد بنای عقلا را از نظر مصداق هم چیزی رو که سبب ملکیت کرده شخص به وسیله اعراض، ملکیت رو مسلوب میدونن. و همینطوری که با حیازت عقلا مالک میدونن شخص را و شرع مقدس هم رد نکرده بلکه امضا هم کرده، ازش کشف ملکیت میکنی، در باب اعراض هم عقلا چون این را سلب ملکیت قائلن از نظر مصداق و محل اطلاع هم هست، اموری که محل اطلاعه هر مقننی اگر وارد بشه به یه چیزی که رائج در کشورش مملکتش قبل و رد نکرده باشه علامت امضاست. شارع مقدس هم یه چیزی که عقلاء عموم اون را میگن از ملکیت خارج شد به وسیله اعراض، ردی هم از ناحیه شارع نشده، این استفاده امضا میشه و قهرن احکامی که روی ملک رفته روی اینم میره. پس ما درست تصرف در مصداق را قائلیم، خیلی جا تصرف کرده، ولی اگر در یه جایی ردعی نکرده باشه، ما میفهمیم که این مصداق شرعی و عرفی هر دو یکیه. مفهوم عبارت از این است که یه چیزی رو او رو فرضش بکنن که این اون شخص قاهره، المفروض قاهریتو، این چیزشه. اون وقت این نسبیه، فرض اغلا یه جوره، فرض خود شخص ممکنه یه جور باشه، فرض شر یه جور دیگه باشه. اینا امور نسبی است. اینا نه اینکه آمدن حقیقت شرعی قائل شدن، به اعتبارات مختلف میشه. غیر از این است که اصطلاح جعل کرده باشن، معنای دیگه جعل کرده باشن، اختلاف اعتبار داره. الان فرض کنید میبینید در یک کشور یک چیز رو پول میدونه، یک چیز رو پول نمیدونه، مفهوم پول هر دو اختلاف اصطلاح در مفهوم پول در کشورها نیست. اونی که از در اعتبارات مختلفه، به اعتبار یک کشور یک چیزی پوله، ماله، به اعتبار یک کشور دیگه مالی نیست. نسبیش این مفهوم، نه که اختلاف اصطلاح باشه در اینا. اون وقت پس ما این رو باید اینجوری بگیم که چون رد نشده، از رد ما میفهمیم که این معنا در این حالی که نسبی است، در اینجا اعتبار شرع و اعتبار عرف هر دو با هم متحد شده. البته بعضی از آیات را هم میشه گفت که از موضوعش احتیاج به اون مقدمه خارجی نداشته باشه که ما بگیم رد نکرده. موضوعش عبارت از همون شیء عرفی است، شیء به اعتبار عرفی است. چون مثلا اینا میگفتن انما البيع مثل الربا، اینا که میخواستن، حضرت میفرمایند، خداوند میفرماید که نه، این قیاسش درست نیست. احل الله البيع و حرم الربا. این احل الله البيع اینجا مستقیم میخواد همینایی که شما به عنوان بیع اعتبارش میکنید و احکام صحت وارد میکنید، میخواید ربا هم با اون قیاس بکنید، این قیاس درست نیست. در مقیس و علی خداوند اباحه کرده، ولی در مقیس که ربا باشه اون، این اباحه در کار نیست. اینجا خودش مستقیم ناظر به امضاست، خود آیه ناظر به امضاء بیعه. میخواد بگه اعتبار ما در باب بیع با شما یکیست، در باب ربا اعتبار ما با شما دوتاست. این احتیاج به اون مقدمه رد خارجی نشدن نداره. اینجا اصلا امضا هم کرده آیه، موضوعش عبارت از بیع عرفیه. در اینجا بیعیست که به اعتبار عرفی باشه. خب پس این رو تقریب رو باید اینجوری بکنیم. آقای خویی اینجا این مطلب را که ایشون قائل به بنای اغلا شدن و بیانی هم برای مطلب نکردن که بنای اغلا برای مطلب هست، مرحوم ایروانی، آقای خویی را قبول ندارن. می فرماین که با دقت در مطلب و ما علیه الاغلا، ما به نظر ما میاد که نه، ملکیتی در کار نیست. اباحه تصرف که جزء مدالیل التزامی ملکیت او هست، نه خود ملکیت. می فرماید شاهد بر مطلب عبارت از اینه که اگر کسی مالکی اعراض کرد، کسی دیگرم برداشت، هنوز تصرفی نکرده، کاری روش انجام نداده، زحمتی روش نکشیده، بیرون نبرده، جاهای دوردستی که خودش معونه زایده داره این کارا رو نکرده، همی الان دستش آمد، الان میگه من پشیمون شدم، من نمیخوام. او رو اغلا این رو دیگه مجاز میدونن، حق این که اون بگه نه، بگه مال من، شما چه حقی داری، این حق را قائل نیستن. از این کشف میشه که اون اباحه تصرف که لازمه التزامی ملکیت او رو داشته، نه خود ملکیت که دیگه او حق نداشته باشه یا سراغی. بله چوب انداخته بود، اعراض کرده بود، بعد او رفت رو تختهی درست کرد و تراشی کاری روش انجام داد، لباسی رو اعراض کرد و انداخته بود و رفت اون پارچه رو گرید و کاری روش انجام داد، یا یه چیز رو به زحمت از یه شهری به یه شهر دوردست برد، حالا بعد بره اونجا پس بگیر ازش. این جور چیزها رو تصرفات به معنای عام او، نه، اونا مملک تصرفات تکوینی، بلکه تصرفات اعتباری هم که تصرفاتی که یتوقف علی الملک که تصرفات اعتباری است، حتی تکوینن هم تصرف نشده باشه، عتق بکنه عبدو، وقف بکنه شی را، چیزهایی که خلاصه نمیدونم، تصرفات دیگه بدون ملک شرعاً جایز نیست، اونجا اگر شد تصرف را نافذ میدونن، مثل در باب معاتات یک ملکیت آنما قبل از تصرف اغلا قائلن و بعد اون تصرفات همه رو صحیح میدونن. ولی اما بگیم که نه، به نفس اعراض سلب ملکیت از مالک شده و این تصرف ها جوازش برای این که از اول جز مباحات بوده و بعد ملکی شده، این را ایشون میفرمان اغلا قائل نیستن. این آقای خویی اینجور میفرمان. البته این مغز آقای خویی، فرمایش آقای خویی که مالک الان میتوانه بیاد بگه که اینو من تشنیع شدم بدید به چیز، این در جایی که کسی تملیک معاتاتی کرده باشه، مثل اون چیزایی که مرحوم ایروانی مثال میزد، میگه هر کس آخذه این را من تملیک کردم برش، اونم قبول کرد و آمد اخذ کرد، اونجا هم میتونه شخص بگیره، چون هبه اگر غیر معوضه باشه، با عوض باشه نه، بنای اغلا اینجور نیست، اما اگر بدون عوض یه چیزی رو انسان تملیک کرده باشه و همینجور که در باب تملیک اونم تصرفی نکرده درش، میتوانه بره اون رو پس بگیره، اینجا ما میگیم برای اینکه این میتوانه پس بگیره غیر لازمه، چون یه شبیه به هبه است، هبه نکرده، اعراض کرده، بگیم مباح اصلی اگر باشه که هیچ اضافه‌ای به شخص مالک اول نداشته، او اگر شد کسی دیگه حق نداره سراغ او بره. ولی اما اگر مباح اصلی به همین جوری که شخص مالک شد بعد بخواد به دیگری ببخشه، بعد هنوز تصرف نکرده بخواد بره از او بگیره، چون در مقابل عوض نیست، حق هست برای اینکه بره پس بگیره، در اینجا میگیم چیزی رو که اعراض کرده اگر دیگری بخواد این را برداره ملکش میشه و قبلا هم سلب ملکیت شده، ولی بعد بخواد از اون پس بگیره اولویت داره شخص نسبت به این موضوع، استقرار ملکیت نداره نسبت به طرف. از این ما بخواییم کشف بکنیم، پس بنابراین بگیم هنوز در ملک مالک باقی مانده نظامی رو پس بگیره، نه، اگر خارجم شده باشه مثل در باب هبه، با اینکه خارج شده یه همچین حقی برای شخص هست که دوباره بره چیزی رو که مجانی در اختیار دیگری گذاشته رو پس بگیره داره، این ملازمه نداره. باید دید که آیا اغلا در این مورد واقعا میخوان بگن اصلا به اون منتقل نشده، هنوز داره ملک او رو دست خودشه، تا آخر هم ملک اوه، یا نه بگن نه دیگه ملک خودش شد، مال خودشه، یه چوب را پرتاب کرده و رفته، یه کسی چوب رو برمیداره، اغلا این را نمیگه مال خودشو، الان میگه مال الان دارم من مال در مال زید تصرف میکنم، یا بگیم مال خودمه الان، مثل ابتدان یه چوبی رو که همینجوری مالک نداشته برداشته، این را اغلا مالک میدونن، مطابق مالک قابل زوال غیر مستقر، و این به نظر میرسه که در این جهت حق با مرحوم ایروانی باشه. منتها یه چیزی که آقای خویشون دارن که ما نفهمیدیم، ایشون میفرماین قبول کردن که عبایه تصرفات برای شخص هست. خب میگن چون این مدلول التزامی تملیک چیز مدلول التزامی سلب ملکیت اباحه است، این مدلول التزامی همچین مطلبی نیست که اگر به کسی بگن الان هنوز ملک شما هست، شما راضی هستید باز دیگری تصرف بکنه؟ با فرض اینکه ملک شماست ممکنه گاهی راضی نباشه، میخواد مثلا به حد نصاب نرسه چیزش، گوسفنداش یا فرض کنید گندمش یا نقدینش، یه تیکه رو از اعراض میکنه ازش که به حد نصاب نرسه، یا خمس مثلا در سال، چون اگر شد خمس داره، اگر فاضل معونه شد خمس بهش متعلق میشه، برای خاطر اینکه بهش خمس متعلق نشه، زکات متعلق نشه، یه دونه چیز رو اعراض میکنه ازش. اون وقت خب اگر بهش بگن که این فایده نداره، طرف مالک نمیشه، هنوز ملک توست، او جواز تصرف داره، ممکنه بگه من راضی نیستم در این فرض، من رضایت به تصرف دیگری رو ندارم. پس شما ایشون قبول داره که بنای عقلا بر جواز تصرف علی وجه الاطلاق، اگر ما قبول داریم به جواز تصرف علی وجه الاطلاق، اباحه ها گاهی مبنیان علی الملکیه، شخص راضی است تصرف کنه دیگری، و الا اگر ملک خود من باشه راضی نیستم، در این صورت دیگه نباید اصلا اباحه داشته باشه. اگر تی به نفس علاوه اطلاق داشته باشه، اون وقت بله اباحه تصرف هست. در مسئله مقبوض بعقد فاسد که در مکاسب اینا عنوان کرده، چرا زمان میاره مقبوض بعقد فاسد ضامن میشه اگر کسی بود؟ برای خاطر این است که اون رضایتی رو که در عقد فاسد هست مبنیان علی الملکیه، این راضی است تصرف بکنه، و الا اگر به با فرض اینکه ملک دیگری نشده راضی نیست، در این صورت گفتن دیگه زمانم هست الان تصرف کرد. تصرف ید زمانی است نه ید امانی. همون تفسیر را در که در اونجا دادن که گاهی رضایت علی وجه الاطلاق مبنی علی صحه نیست، اون موقع ید امانی میشه نه ید زمانی. اما اگر رضایت به تصرفات دیگری مبنی علی صحه است، فشارن که برو صحیح ندانسته، اون وقت ید عدوانی میشه. همین تفصیل هم اینجا باید بدیم. پس این که بنای عقلا فرق نمیذاره بین صور، از این استفاده میشه که نه عقلا سلب ملکیت قائلن و طرف را هم مالک میدونن و او در ملک خودش تصرف میکنه، منتها ملک جایزه، ملکیست که میتوانه قبل از تصرف اون مالک اولی از اون بره پس بگیره. این هم اون وقت همش جایزه، اگر هبه غیر معوضه باشه تمام از اینا اون حد اشکال نداره، میتوانه. حالا کار قبیحیست یعنی زشتیه، کراهتی داره، کار بدیست در روایت هم هست، اون یه حرف دیگر نیست، الا از نظر حقوقی حق داره، عقلا قائلا شرع مقدس هم قائله در جاهایی که اینجوری باشه. وقت الناس مسلطون، ما یه دونه، حالا این الناس مسلطون چون میشه بگه